Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ders 123. celese az mecalisi tefsir Kur'an-ı Kerim. Residim bi ayet 113 sure-i Ali İmran. Ayet ki Allahu Teala ran fermad leysu sawa'a min ahli el-kitab ummetun qa'imatu yetluna ayatillahi ana el-leyl ve hum yescudun ta ahir ayet-i ba'di. در جلسه قبل به این پرداختیم که یهود به علت کفرشون به آیات قرآن، به آیات الله و به علت کشتن پیامبران الهی به ناحق و به علت سرپیچی و اعتداء دچار غضب الهی، خشم و غضب الهی شدن و هر جا که بودن خوار و ذلیل بودن. البته دقیقا منظور از اهل کتاب در اینجا یهوده، چون در طول تاریخ یهودی ها یا توسط نصرانی ها یا توسط امثال بخت النصر و یا هم توسط مسلمان ها از هیچ قدرتی برخوردار نبودن. سپس می فرماید که لیسو سواء، تمام اهل کتاب مثل هم نیستن، یعنی همه آنها از این صفت بد برخوردار نیستن و این از انصاف پروردگار است که در کلام خود از آن اندک یهودی که ایمان آوردن یاد کرده که گفته شده حتی ممکنه عدد آنها به 10 نفر هم نرسد. مشهورترین آنها عبدالله ابن سلام بوده و عبدالله ابن سوریا گفته میشه و برخی دیگر از کسانی که ذکر میشه که اسلام آوردن. ولی با این وجود در آیات متعدد، چه در سوره بقره، چه در سوره آل عمران و چه در دیگر سوره ها می فرماید فقلیل ما یؤمنون، مقدار اندکی از آنها ایمان میارن. حتی این مقدار اندک به علت ارزش ایمانی آنها پروردگار از آنها یاد میکنه و در جمع زیاد کسانی که راه کفر در پیش میگیرن اونا غرق نمیشن و ناپدید نمیشن، بارز میشن. لیسو سواء، یکسان نیستند. من اهل الكتاب، من اینجا برای تبعیضه، یعنی برخی از اهل کتاب، برخی از یهود، امت قائمه، امتی هستن که این امت در حال ایستادن هستن، یعنی اینکه نماز میخونن، در حال قیام هستن و قیام یکی از ارکان مهم نمازه، همچنین رکوع، همچنین سجود و به همین دلیله که در برخی از آیات قرآن اکتفا میشه به ذکر یکی از این ارکان، ولی مراد از آن رکن کل نماز است. مثلا میفرماید ورکعوا مع الراکعین، منظوری که با رکوع کنندگان رکوع کنید، منظور این نیست که فقط رکوع بکنید، نماز بخونید، نماز کامل بکنید. یا و اذا قیل لهم اسجدوا و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، هر وقت بشه میگیم که رکوع بکنید رکوع نمی کنن، یعنی که نماز نمی خونن. یا در مورد سجده، الرکع السجود، کسانی که در حال رکوع و در حال سجود هستن باز یعنی که نماز می خونن. و اینجا به رکن قیام اشاره شده، امت قائمه، امتی که در حال نماز خواندن هستن. یتلون آیات الله، در مقابل اونایی که یکفرون به آیات الله، به آیات الهی کفر می‌ورزیدن، اینها آیات الله رو تلاوت می‌کنند، یعنی قرآن رو تلاوت می‌کنند چون بهش ایمان آوردن. چه وقتی؟ فقط در نمازهای واجب؟ نه، نمازهای واجب که فرضه. آناء اللیل، در دل شب، یعنی نماز شب می‌خونن، نماز تهجد می‌خونن. دسته از یهود که ایمان آوردن و هم یسجدون، و آنها را در حال سجود میابی، سجده میکنند. دو رکن قیام و سجود در اینجا ذکر شد. یؤمنون بالله والیوم الاخر، به الله و روز آخرت ایمان دارند. و این دقیقا در برعکس آن اکثریتی بود که در آیه قبلی ذکر شده بودند که کفر می آوردن و پیامبران رو میکشتند. اینها نه، اینها راه ایمان یک انسان مؤمن کامل رو در پیش گرفتن. یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف، و امر به معروف میکنن و ینهون عن المنکر، و از منکر هم نهی میکنن. ما در این صفحات، در این دو صفحه‌ای که از سوره آل عمران داریم به آن می‌پردازیم، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مرتب داره تکرار میشه. از صفحه قبل که فرمود ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، سپس در صفحه بعدی فرمود کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. سپس اومد اینجا در وصف کسانی از اهل کتاب که ایمان آوردن، یکی از مهمترین صفات آنها اینه که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و این به علت اهمیت این مسئله است. تک تک ما این مسئولیت رو بر عهده داریم در جامعه که به کارهای نیک و پسندیده همدیگر رو تشویق بکنیم، دستور بدیم. این دستور یک دستوری است که صلاحیت آن از طرف پروردگار به تک تک مسلمان ها داده شده. دستور میدهند یأمرون، و این مسئولیت فقط بر عهده گروه خاصی از امت نیست. برای فکر میکنن که این مسئولیت فقط بر اشخاصی هستن که به اصطلاح میگن ملا هستن، اهل دین هستن، معروف هستن، بقیه دیگه مسئولیت ندارن. نه خیر، چنین نیست. این یک واجب شرعی است که بر دوش تک تک افراد امت هست. بله، در آیه 104 فرمود ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، گروهی از شما باشند که این کار را انجام میدن. این به عنوان یک گروه ظاهر و بارز در جامعه به شکل یک هیئت رسمی این کار را انجام میدن، ولی با این وجود تک تک امت هم این مسئولیت رو بر عهده دارن. و ما نباید بشینیم منتظر باشیم که اهل علم یا اهل دین یا کسانی که مثلا اصطلاحاً به آنها میگن شیخ و ملا، اینا بیان امت رو اصلاح بکنن. فقط اینها دیگه، کسی دیگری مسئولیت نداره. میگن که کار من نیست، که بی حجابی و بد حجابی که کار من نیست، کار ملا هاست. چرا شیخ ها به اون اهمیت نمیدن؟ چرا نمیگن؟ نمیدونم، اگر در جامعه مشروب خاری باشه، خب میگه که این کار شیخ هاست که بخوان این مشکل رو حل بکنن، کار ما نیست. اگر هر گناه و هر معصیت دیگری باشه، خب یک ملا جماعت چند نفر هستن مگه؟ 300 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر در مقابل یک امت 4-5 میلیونی چیکار میتونن بکنن؟ حقیقتا جامعه ما و اون چیزی، اون واقعیتی که ما در آن زندگی میکنیم و مشکلاتی که در آن وجود داره، مانند یک فرش است که این فرش قرار بلند بشه. تک تک افراد امت و جامعه مسئولیت دارن که گوشه ای از این فرش رو بگیرن. منتظر نشن که فقط یک دسته از یک گروه از جامعه بیان فقط این فرش رو بلند بکنن. همه ما مسئولیت داریم. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، و گذشته از این در انجام دادن کارهای خیر از همدیگر پیشی میگیرن، از همدیگر سبقت میگیرن. منتظر نمیشن که فرصتهای طلایی عبادی را از دست بدهن یا واگذار بکنن به دیگران. هر جا کار خیری باشه، اینا میبینی که پیش دست هستن. خودشون این حس درشون وجود داره، یعنی اگر میان دستور میدن به دیگران که کار خیر انجام بدهید، خودشون اولین کسان هستن که این کار انجام میدن. و یسارعون فی الخیرات، و این مسئله پیشی گرفتن در کارهای نیک و پسندیده مسئله است که در آیات زیادی از قرآن تکرار شده. تا جایی که در شأن پیامبران الهی میفرماید در سوره انبیاء، بعد از اینکه ذکر خیلی از پیامبران اونجا به میان میاد، از موسی و هارون و ابراهیم و لوط و نوح و داوود و سلیمان و ایوب و اسماعیل و الیسع و ذلکفل و ذنون، تا اینکه میرسه به زکریا، میگه و زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین فاستجبنا له و اصلحنا له زوجه و وهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه. سپس فرمود انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انهم یعنی این پیامبرانی که ذکر شدن، تمام آنها در انجام دادن کارهای نیک و شایسته از همدیگر سبقت می گرفتن. پس این یک صفتی است ایمانی که که به شکل خیلی کلان و واضح و آشکار ابتدا در بندگان مخلص‌تر پروردگار وجود داره، مانند انبیا، پیامبران، سپس در کسانی که از ایمان کاملتری از امت برخوردار هستند، پیشی میگیرن، هر جا کار خیری باشه هستن، همکاری میکنن. و این متاسفانه برعکس کسانی که همیشه خود را عقب میکشن، کسانی که خود را از انجام دادن کارهای خیر عقب میکشن، یک شباهتی پیدا کردن با اهل نفاق. اهل نفاق در زمان پیامبر هر جا کار خیری قرار بود صورت بگیره کارشکنی میکردن به گونه های مختلف، سعی میکردن که این کار صورت نگیره، ادعای ایمان میکردن ولی به شکل های مختلف سنگ اندازی میکردن. و اولئک من الصالحین، و این دسته از یهود که ایمان آوردن انسان های صالحی هستند، انسان های درستکاری هستند. پروردگار آن از آنها تعریف میکنه و آنها را مورد تأیید و تصدیق خودش قرار میده. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، و هر کار خیری که انجام بدهند، چون در آیه قبلی فرمود یسارعون فی الخیرات، در کار خیر پیشی میگیرن، هر کار خیری که انجام بدن چه کوچک چه بزرگ، به هیچ عنوان این کار نیک و شایسته آنها مورد کفران قرار نمیگیرد. چرا؟ چون یکی از نامهای پروردگار ما شکور هست، الشکور، و برخی هم گفتن الشاکر. الشکور درش اختلافی نیست. الشکور یعنی چی؟ یعنی این که پروردگار کارهای نیک بندگانش را پاداش میدهد، بی پاداش و بی اجر رها نمی کند، آن را ضایع نمی کند. همان گونه که بندگان شاکر هستند در مقابل نعمتهای الهی، پروردگار هم کارهای خوب بندگان مؤمنش رو ضایع نمی کنه و یک پاسخی به آنها میده. و اینجا می فرماید که هر کار نیک و شایسته که انجام بدهن این کار مورد کفران قرار نمی گیرد، یعنی که مورد شکر تقدیر قرار می گیره، مورد پاداش قرار می گیره. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله ایمان شما رو ضایع نمی کنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه یک مثقال ذره کار خیر و پسندیده انجام بده حتما پاداش اونو میبینه. اینطوری نیست که رها بشه، حتی اگر خیلی کوچک باشه، به اندازه دور کردن سنگی از جاده، خار و خاشاکی از جاده، تا این اندازه، به اندازه برداشتن یک دستمال اگر در مسجد افتاده، از کسی افتاده و حواسش نبود اونو برداری و مسجد و پاک و تمیز نگه داری. حتی اینها هم عنوان حسنات انسان ثبت میشه و ضایع نمیشه. در قرائت دیگر این آیه خونده شده و ما تفعلوا من خیر فلن تکفروا، یعنی شماها هر کار نیک و شایسته انجام بدهید آن کار مورد کفران قرار نمیگیره، یعنی شماها مورد کفران قرار نمیگیرید، پاداش آن را خواهید دید. که میشه خطاب به شما، که ممکنه خطاب این خطاب التفات باشه، یعنی از حالت غیاب برگشته به حالت خطاب برای اهل کتاب یا هم برای اهل ایمان. والله علیم بالمتقین، تمام این چیزایی که گفتیم باید بر اساس تقوا بنا بشه، کار نیک شایسته، نماز خواندن، تهجد، قیام، رکوع، سجود، بایستی که بر اساس تقوا باشه، چون اگر بر اساس تقوا نباشه که میشه ریا، دیگه پذیرفته نیست. و الله چون فرموده که هر کار نیکی انجام بدهید مورد کفران قرار نمیگیرید، اشاره میفرماید در پایان این حدیث که باید این مسئله بر اساس تقوا باشد. این قبول و این پذیرش و این پاداش زمانی است که زیربنای این اعمال تقوای الهی و نیت پاک و صالح وجود داشته باشه، ناخالصی در اون نباشه. اگر ناخالصی به هر گونه و به هر شکل و اعتباری وجود داشته باشه، اون عمل پروردگار اون قبول نمی کنه. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله پاک و منزه است و جز کار و عمل پاک و منزه چیزی دیگری رو قبول نمی‌کنه. هر چیزی که در اون شرک باشه، ریا باشه، اونو ول می‌کنه. تا جایی که در حدیث دیگر فرمود که انا اغنى الشرکاء عن الشرك، حدیث قدسی است، الله متعال می‌فرماید من بی‌نیازترین ذاتی هستم که به شریک نیاز داشته باشم، به شریکی نیاز ندارم. غنی، الله غنی است، غنی مطلق، غنی کامل، آن بی‌نیازی که هیچ نقص و کمبودی در آن راه ندارد. خب چنین ذاتی به شریک نیاز ندارد، چه در ربوبیتش، چه در الوهیتش، چه در اسماء صفاتش، چه در وجودش. حالا بنده میاد در عبادت شریک برای پروردگار قرار میده، یک ذات دیگه هم در کنار پروردگار میپرسته. اینجا در ادامه این حدیث میفرماید که من عمل عملا، هر کس کاری رو انجام بده، یعنی کار نیکو پسندیده، اشراک فیه معی غیری، در اون کار ذات دیگری را غیر از من شریک قرار دهد، به صورت موازی شریکی در آن کار قرار دهد، ترکته و شرکه، دیگه من اون عمل رو نمیخوام، کل اون عمل رو با اون انسان و با شریکش رهاشون میکنم، برن با هم دیگه، نیازی به این کارها نداره پروردگار، به هیچی نیاز نداره. ولی خصوصا اون عملی که در شرک باشه، چون شرک ناپاکیست و الله جز طیب و پاک چیزی دیگری رو قبول نمیکنه. وقتی که در عمل ناپاکی به وجود بیاد، اون دیگه نمیخواد، ردش میکنه. به این اندازه بسنده میکنیم امشب انشاءالله، تا جلسه دیگر که به ادامه تفسیر سوره آل عمران خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.